سیستم هوایی رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای سفرهای ضروری و یا مأموریت‌هایی که به سمت استان خوزستان انجام میشه با دقت بیشتری انجام شه. قرار بر این شد که پلیس راهور زحمت بکشه در واقع خطوط مواصلاتی به استان خوزستان رو بیشتر کنترل کنه و مازاد بر سفر 50% اتوبوس ها رو، به هر حال قطعا شنوندگان عزیز میدونن که قطار سیستم ریلی و سیستم اتوبوسی 50% ظرفیتشون رو باید سوار بکنن و قرار شده که پلیس به شدت برخورد بکنه، پلیس راه طبیعتا ممانعت کنه و جریمه های سنگین و حتی گرفتن عکس، یعنی در واقع اون دفترچه تعاونی رو هم برخورد بکنه، که خب طبیعتا این نیاز به مصوبه داره که مصوبهش انشالله این هفته در ستاد ملی طرح میشه.
یعنی ما مصوبه تا الان نداشتیم برای
قرمز و نارنجی داشتیم، برای شهرهایی که قرمز و نارنجی هستن داشتیم، ولی برای خوزستان خاص، یعنی این که بتونه ممانعت کنه از حرکت اتوبوس در حقیقت برون شهری و دفترچه رو توقیف بکنه و جریمه و مجازات بکنه، این هفته انشالله این مصوبه خاص رو هم دریافت.
من میخوام تو پرانتز یه تخلف براتون بگم آقای مزفرادی، از مشاهدات همکاران خودمونا. ببینین مردم رو زیر 50% سوار میکنن، بعد وسط راه مسافر میزنن پر میکنن.
بله اصلا همینطوره. این رو دو تا مسئول ما میشناسیم، یکی اون شرکت تعاونی که بلیت رو در ترمینال فروخته، ایشون باید جریمه بشه چون کنترل رو راننده‌اش نداشته. دومیش جلوگاهایی که پلیس راه جلو اونا رو خواهد گرفت.
بله، یعنی ایستگاه‌ها باید کنترل 100% داشته.
بله. ضمن اینکه وزارت راه شهرسازی هم موظف شد که در خصوص ناوگان ریلی و هواییش هم دقت بیشتری بکنه، حد الامکان واگن‌های اتوبوسی رو به سمت خوزستان گسیل نکنه و اگر گسیل کرد اونا هم مثل اتوبوس با ظرفیت 50% و به رعایت فاصله گذاری اقدام بکنه.
بله و ادامه رو
بپرم. سایر نقاط کشورم در واقع دو تا سناریو مطرح است که انشالله در ستاد تصمیم گیری خواهد شد. یکی اینکه شرایط خوبه و بهتر میشه، یکی اینکه خدای نکرده شرایط بدتر میشه. به هر حال پیشنهاد دادیم به عنوان وزارت بهداشت کمپ‌های جنگلی، چادرزنی ها و اون کسانی که میرن در خیابون ها، پارک ها و بوستان ها اینا ممنوع بشه. اقامت مدرسه ای، این در سناریوی خوبه ها، اقامت مدرسه‌ای کلن منتفی باشه، یعنی مردم نتونن برن دستور آموزش پرورش در مدارس اقامت بکنن. و در شرایط ایدئال اینه که رزرو هتل‌ها از قبل تعیین بشه به شکل اینترنتی و احتمالاً تورهای محدودی که شرایطش رو دارن و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میتونن مجوز بگیرن از وزارت بهداشت، اونا فعالیت کنن. خدای نکرده اگر به شرایط بد برسیم که همه اینایی که خدمتتون عرض کردم دیگه منتفیه.
بله، عرض کنم خدمتتون که همه الانش هم که ما از شیوه های گردشگری شرایط کرونایی میبینیم تصاویرشو، جمعی سفر میکنن بدون نظارت، طبیعت گردی جمعی، این اقامت به چه شکله و حالا چون نه تو هتله نه در معرض دیده، و بیشتر گروه سنیشون هم جوان ها هستن که الان شما مبتلایان ویروس جهش یافته انگلیسی تونم تو این گروه دیگه، درست آقای ماز فرهادی؟
قطعاً نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودی. برای همون در شرایط خاص در صورت این توریسم و در واقع گردشگری میتونه در تعطیلات نوروز در شرایط و سناریوی خوب عمل بکنه، اینه که وزارت میراث فرهنگی موظف بشه و موظف هست در اون طرح که این نکاتی رو که شما فرمودی تحت کنترل خودش قرار بده. ما کمکشون میکنیم، نیروی انتظامی، همینطور درخواست کردیم اتاق اصناف و وزارت سمت هم برای جایی که پروانه‌های صنفی دارن رو هم در حقیقت به کمک بگیرن. در این شرایط، در اون سناریوی خوب میتونن فعالیت کنن. در غیر این صورت طبیعتاً همون نکاتی که شما فرمودید.
تا کی آقای فرهادی سناریوهای خوب و تا کی میشه تخمین زد؟
ببینید
چون میدونین الان ما میخوام ببینیم که تکلیف این سفرها چی میشه. چه خوبه که مردم زودتر تکلیفشون رو بدونن.
ببینید من فکر میکنم بالاخره روند افزایش و کاهش بیماری شاید، چون بالاخره یه بررسی اپیدمیولوژیک میخواد یه چشماندازی رو شما باید تر کنید.
بله.
چشمانداز اینه که اگر خوزستان به این روال ادامه پیدا بکنه و نشه کنترلش کرد در استان و به استانهای دیگه مراد در حقیقت انتشار پیدا بکنه که خب میشه این سناریو بده. سناریو خوب من فکر میکنم تا دو هفته آینده بشه ترند بیماری رو حداقل تو طول تعطیلات، یعنی تا فروردین ما رو شاید بشه پیش بینی کرد.
آقای
مسعود دو هفته دیگه.
بله آقای مسعود. بله
تصمیمات در رابطه با سناریو رو در اسرع وقت در ستاد ملی انشالله اتخاذ میشه، تو دستور کار این هفته هم هست.
بله آقای مسعود حتما تصاویر کنسرت های کیش رو دیدین شما؟ درسته.
بله بله بدون مجوز انجام شده.
هنوز ما نرسیدیم به شب عید.
بله ما اعلام کردیم کنسرت موسیقی، خاطرتون باشه که دهه فجرم در حقیقت جشنواره فکر کنم 33 یا 32 موسیقی هم بود که دیروز فکر کنم
اختتامیش
بود، کاملا مجازی و الکترونیک بود.
آخه اون کنسرت های کیش که حضوریه، من نمیدونم اونجا کی باید نظارت بکنه.
یعنی اون در واقع ما خدمت دوستانمون تو وزارت ارشاد اعلام کردیم که جلوشو بگیرن، به اضافه این که دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم خدمتشون اعلام کردیم که حتما به موقع برخورد بکنن، خصوصا تو این چند وقته اخیر چیش و قش متاسفانه عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی تو همه زمینه‌هاش بوده، چه توی دریاگردیشون این در واقع قایق‌هایی که
مسافر رو میگردونه. بله بله همینطوره
که متعدد هم همکاران ما پلوم کردن و برخورد قانونیشون انجام دادن.
بله عزیزان شنونده ما میگن که این کشورهایی که موفق بودن جرایم سنگین داشتن. خب حالا واقعا با این شرایط دشواری اقتصادی که مردم ما دارن تحمل میکنن دیگه اون جریمه های سنگین تحمل کردنش من فکر میکنم خیلی روان نیست. حالا ما توی شرایط خیلی سختی گیر کردیم، هم با تحریم‌ها مواجهیم، هم شرایط اقتصادیمون، هم کاهش ارزش پول ملی، هم شرایط کسب و کار مردم، این ویروس هم که فعلا داره تاخت و تاز میکنه، واکسن هم که فعلا شرایطش، حالا دارن تلاش میکنن مسئولان ما ببینیم که به اون 45 میلیون نفر مورد نظر کی قراره که برسیم. یه تلفن بشنوید آقای مهندس فرهادی.
گزارشگر شما هم سوالو کرد که هیچ کنترلی واقعا روی مرزا نیست، یعنی مرزا واقعا بدون کنترل مونده، یا اگرم کنترل میشه امکان داره یه جوری رد کنن مردما. اینو سوال کنین از این مسئولین. الان بچهای من توی خوزستان هست، 3 تاشون الان به این مشکل گرفتار شدن، یعنی مشکل خوزستانی رو دریابید.
یه عزیز شنوندی هم گفتن چرا متروی تهران مثال نمیزنی که چه خبره و اثری از فاصله فیزیکی نیست. اینم متروی تهران. آقای مسعودی یک کمتر از یک دقیقه 30 ثانیه پاسخ بفرمایید.
بله یه نکته فقط به حرفتون اگه اجازه بدین اضافه کنم. من میگم اون کشوری موفقه که مردمش خودشون همکاری خیلی خوبی بکنن. هر جایی که مردم خودشون رعایت کردن پروتکل‌های بهداشتی رو ما موفق بودیم. نمونه موفق عید نوروز پارسال و روز طبیعت پارسال بود که خب همه رعایت کردن.
آقای مهندس فرهادی، آقای مهندس فرهادی نکته بله. پایانیتون بسیار پذیرفتنی، ولی واقعا همه توقع رو نباید از مردم داشت.
بالاخره ببینید پاساجی که ضرورت نداره ما بریم توش بچرخیم، تهویه مناسبی هم نداره، بالاخره قبول بفرمایید که نمیشه همش بریم ما اون پاساژ پلوم کنیم.
خیلی سپاسگزارم.
ما پلوم میکنیم ما، ولی بالاخره خودمونم باید سلامت خودمون رو داشته.
خیلی سپاسگزارم آقای مهندس فرهادی، برای شما هم کارتون آرزو توفیق میکنم و امیدوارم که تصمیمات شما هم مورد تصویب سایر مسئولان قرار بگیره که زودتر ما بتونیم از این بیماری رهایی پیدا بکنیم. خدا نگهدار شما.
انشاءالله. خیلی ممنون.
ممنون از شما و همینطور شما شنوندگان عزیزی که پیامک‌های بسیار زیادی فرستادیم و من فقط تعدادیش رو تونستم بخونم، بر ما ببخشید. خدا نگهدار.
پنج پله صعود علمی ایران در جهان طی 25 سال. طبق آمار پایگاه ISI، ایران رتبه اول علمی در منطقه و رتبه 15 را در جهان کسب کرده است. این یعنی ایرانیان از لحاظ علمی توانستند طی 25 سال خود را از رتبه 50 جهان به 15 دنیا و از 5 کشور در منطقه به برترین کشور برسانند. این در حالی است که پیش از انقلاب شمار افراد بی سواد در جامعه حدود نیمی از جمعیت کشور بود. اما بعد از انقلاب درصد افراد باسواد بالای 6 سال از 47% در سال 55 به 95% در سال 88 رسید. پیش از انقلاب تنها 15 واحد دانشگاهی بزرگ در کشور وجود داشت، اما بعد از انقلاب به بیش از 2640 واحد رسید. مدارس نیز از 47000 واحد به 220000 واحد رسید، اما در حوزه‌های تکنولوژی‌های برتر شتاب پیشرفت ایران بسیار بیشتر هم بوده. یکی از این موارد صنعت نانوتکنولوژی است. نانوتکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی است و هدف اصلی آن شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. همزمان با پیدایش جهانی نانوتکنولوژی، این فناوری در ایران هم شکوفا شد و همین ورود به موقع باعث شد ایران ششمین کشور پیشرو دنیا در زمینه تولیدات فناوری نانو باشد و حتی محصولات خود را صادر کند. اما شاید استراتژیک ترین فناوری کشور پس از انقلاب صنعت هسته‌ای باشد. در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به امضا رسید. اما از آن زمان تا سال 1381 فعالیت قابل توجهی صورت نگرفت و در نهایت در 20 بهمن 1381 خبر تهیه سوخت هسته‌ای به دست متخصصان ایرانی سر و صدای زیادی به پا کرد. پس از آن با وجود تمام تهدیدها و تحریم‌ها، ایران در تاریخ 26 بهمن 1390 به فناوری 20% دست یافت تا همکنون ایران جزو 20 کشور دارای چرخه سوخت هسته‌ای در جهان باشد. در کنار صنعت هسته‌ای، ایران در صنعت هوا و فضا آزمایشات ماهواره خود را در سال 1384 با پرتاب ماهواره سینایی 1 به فضا آغاز کرد. این آزمایشات ادامه داشت تا در نهایت در سال 91 ایران توانست با ارسال موجود زنده به فضا و تحقیقات زیستی گام دیگری را پشت سر بگذارد. و سال 92 با پرتاب کاوشگر پژوهش که حامل دومین میمون فضایی بود این تحقیقات ادامه پیدا کرد. اگرچه روند کند شدن حرکت رو به جلوی صنعت هوا و فضا از زمان توافق ایران با 5+1 آغاز شد، اما با کارشکنی آمریکا در برجام روح تازه‌ای در این صنعت دمیده شد و ماهواره ناهید 1 به صدر اخبار فضایی آمد. در حال حاضر ایران جز 10 کشور فضایی جهان است. در صنعت پزشکی نیز ایران پیشرفت‌های بزرگی را تجربه کرده. یکی از آنها حوزه سلول‌های بنیادین است که توانایی احیای سلول‌های بدن را فراهم می‌کند و تفاوتی ندارد این سلول‌ها خونی، قلبی، عصبی و یا غضروفی باشند. هم‌اکنون ایران در میان کشورهای متبحر در زمینه تحقیقات سلول‌های بنیادی پرتوان جزو 10 کشور برتر جهان است. بررسی پیشرفت‌های کشور در تمامی این علوم و زمینه‌های دیگری مانند لیزر، میکروالکترونیک، رباتیک، سخت افزار، نرم افزار، زیست فناوری و فناوری اطلاعات نشانگر سرعت بالای جهش علمی ایران پس از انقلاب است.
رادیو سلامت از من تاما.
از من تا ما.
همه به انتخابات، به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه. کلمه مشارکت رو میشنویم، چه مثالها و چه مساقهایی به خاطرتون میاد؟
خیلی جا با دوستا بیرون، تو خونه، تو درس، تو هر چیزی مشورت خیلی دوست دارم. حالا خوب بودنش که خوبه، آره، همراه بودن، مشورت گرفتن، تصمیمی ها بگیریم، ولی خب من ندیدم.
و همه کار دست جمعی میتونه مشارکت باشه دیگه. یک نمونه واضحش که الانم دیگه صحبت نزدیکش و صحبتش هست، انتخاباته.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
همونطوری که در گزارشی که دوستان گرفته بودند و ما شنیدیم، بر سر بحث مفهومی به نام مشارکت به عنوان یک امر بدیعی همه تاکید داشتند. همه اشاره کردند که مشارکت به عنوان یک امری است که همه ما باید درش دخیل باشیم. یعنی در حقیقت یک ویژگی اساسی مشارکت به عنوان جمعی بودن اون فرایند است. شاید اگر ما بخوایم یک تعریف کلی از مشارکت ارائه بکنیم، این هستش که مشارکت به کار گرفتن توان و استعدادهای فردی به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است. اما جمعی بودن تمام ویژگی این مشارکت نیست، بلکه مشارکتی که ما مد نظرمون هست و به عنوان یک مشارکت اصیل و اساسی مورد نظرمون هست، علاوه بر جمعی بودن، مؤلفه و ویژگی دیگری داره به نام آگاهانه بودن. حتما برای مشارکت، آدم‌هایی که مشارکت می‌کنن باید آگاهانه در این فرایند شرکت کرده باشن. بعد از این بحث آگاهانه بودن، ویژگی دیگر مشارکت داوطلبانه بودن است.
تعدید مشارکت را میشه یکی از عوامل مهم و مؤثر در تداوم حیات بشر دونست. پذیرش اصل برابری مردم اساس و زیرساخت اندیشه مشارکت را تشکیل میده. هدف از مشارکت همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده‌ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی هستم.
مشارکتی رو ما در واقع مشارکت کاملی ازش یاد می‌کنیم که در حقیقت 4 ویژگی اساسی داشته باشه. به بیان دیگه، مشارکت دقیق و کامل از حیث عمومیتش باید در برگیرنده 4 مرحله مشارکتی باشه. اول، مشارکت در امر تصمیم سازی، به این معنا که ما در واقع در همون آغاز نقش داشته باشیم برای تحقق یک واقعه. دوم، در مرحله تصمیم گیری، این که دوره هم بشینیم و نهایتاً به یک نتیجه روشن برسیم، نقطه آغاز و عزیمت خودمون رو مشخص بکنیم، نفرات رو مشخص بکنیم، نقش خودمون رو در این پروسه و فرایند مشارکتی مشخص بکنیم. مرحله سوم، مشارکت در مرحله عمل و اجرا هست، به این معنایی که ما لزوماً خودمون آستین بالا بزنیم، رسماً در مرحله و صحنه اجرا و عمل نقش داشته باشیم. و بالاخره اساسی ترین بخش مشارکت، مشارکت در امر نظارت هست. گاهی اوقات یک اتفاقی صورت میگیره، ما یک نقش اساسی داشتیم در تصمیم سازی، در تصمیم گیری و در عمل و اجرا، اما بعدش رها میکنیم این مسئله رو. وقتی یه صحبت از مشارکت میشه، مشارکت دقیق این هست که امر اتفاق افتاده و واقعی صورت گرفته رو تا آخرین مرحله هم دنبال میکنن و نظارت داشته باشیم.
وقتی که
کلمه مشارکت رو میشنوی چه مثال‌ها و مصداق‌هایی به ذهنت میاد؟
همکاری مثلا، شرکت توی یک کار مشترک بین چند نفر، یعنی گروهی کار کردن برای رسیدن به یک هدف مشترک. خب مثلا من هنرستان که بودم، معلممون بهمون کارهای گروهی میداد، یعنی به جای اینکه انفرادی بشینیم کار بکنیم، هر مثلا 5-6 نفر رو میذاشتش توی یک گروه، بعد مثلا برای یه شرکت کار تبلیغاتی انجام میدادیم، چیزای مختلف دیگه، ریاست جمهوری مثلا، شورای شهر، مجلس، خبرگان.
مشارکت در فرایند توانمندسازی افراد جامعه بر سه ارزش بنیادی تاکید داره. یک، مردم در قدرت سهیم میشن. دوم، مردم اجازه پیدا کنند بر سرنوشت خودشون نظارت داشته باشند. و سوم این که فرصتهای پیشرفت بر روی عموم مردم گشوده بشه.
ایران سرزمین خوبی هاست و ما امروز می رویم تا پرچم افتخارت همیشه بر فراز آسمان ها بدرخشد. می رویم و کشورمون را سربلند می کنیم. ما همان ملت سرفرازیم که همیشه با همیم.
امید که هر جا هستید زندگیتون بر وفق مراد باشه. انشالله که امروز کاراتون سر موقع خودش انجام شده باشه و همشون هم ختم به خیر و خدا هم همیشه یارتون باشه و دستاتون پرتوان و گامهاتون استوار. همچنان از تهران و رادیو سلام در خدمت شما هستیم در بخش صبحگاهی.
دهه 50 خورشیدی. ایران تنها 36 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 500 هزار کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرد. چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600 هزار بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شدند. و حالا در استانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند: هندوستان، پاکستان و افغانستان. اما برنامه‌های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می‌شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19.5 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند. در حالی که ما در کشورمان به کوشش 99% واکسن رسیده‌ایم. ایران با تولید سالانه 3.5 میلیارد دوز واکسن و سرم رتبه نخست در غرب آسیا را دارد و تنها کشوری است که در منطقه واکسن تولید می کند. در این سالها واکسن آنفولانزا، هپاتیت ب، واکسن های ایرانی سگانه و دوگانه، دیفتری، گزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، فرج اطفال و غیره را تولید کرده و با این تجربه امروز به تقابل با کرونا و ساخت واکسن برای این ویروس آمده است.
ذرت بذار، پاستم بذار،
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
اما از کروش و یغمایی من همه تو تو همه من رو بشنوید. ممنونیم که تا به این لحظه همراه لحظه لحظه های بخش صبحگاهی امروز رادیو سلامت بودید. خب من معصومه نوازنی به اتفاق شهلا صوفی صدا بردار، میترا زیایی تهیه کننده و جعفر عباس نژاد هماهنگی همراه شما بودیم. دوست دارم در برنامه زنده آمدم